ساعت 21 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسنم. تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان و بازاریان روز چهارشنبه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران ابراز نگرانی کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت والی زمانی فعال کارگری خبر داد. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع با شکوه بازنشستگان تأمین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401 بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری.
تجمع‌های مشابهی نیز در درود، شوش و شوشتر برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق خود هستند. در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. فیلم‌هایی نیز از اعتصاب کسبه در شهر فسا در استان فارس منتشر شد. 11 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل نگرانی جدی خود را از سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی در ایران از جمله بازداشت فعالان کارگری و معلمان ابراز کردند. آنها در بیانیه خود که روز چهارشنبه انتشار یافت خواستار پاسخگو کردن عاملان بکارگیری سرکوب از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند. در بیانیه این کارشناسان از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از تشدید بازداشت‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی ابراز نگرانی شده است. جاوید رحمان و همکارانش اشاره کردند که سرکوب معترضان در وضعیتی انجام می‌گیرد که ایران با شرایط بسیار وخیم اقتصادی دست و گریبان است و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان کردند. در این بیانیه همچنین از انحلال جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی انتقاد شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داد که والی زمانی کارگر نقاش و فعال کارگری به دست ماموران امنیتی در شهر ارومیه بازداشت شده است. بر اساس این گزارش آقای زمانی روز 9 خرداد بازداشت شد و تنها پس از 16 روز در تماسی تلفنی توانست بازداشتش را به اطلاع خانواده خود برساند. این فعال کارگری گفته است که در بند 240 زندان اوین نگهداری می شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه والی زمانی اخیراً تحت عمل جراحی کبد قرار گرفته بود نوشت که بازداشت او در شرایطی انجام شد که در شرایط وخیم جسمی قرار دارد و نیازمند پیگیری جدی درمان و مصرف داروست. و شهناز اکملی مادر مریم کریم بگی در پیامی توییتری گفته است که مسئولان زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم کم اکملی روز چهارشنبه به وی گفته شده که بازجوهان نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند بلکه درخواست کردند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریم بگی تفهیم شود. به گفته خانم اکملی وی پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده و فقط آب می نوشد. بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرد حساب‌هایی که در تراکنششان به بالای 500 میلیون تومان در سال برسد مسدود می‌شوند. فعالان بازار سرمایه معتقدند این تصمیم بانک مرکزی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک از یک طرف و از طرف دیگر کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
خبر مربوط به انسداد حساب‌های بانکی دارای تراکنش‌های سالانه بالای 500 میلیون تومان از چند نظر مسئله برانگیز است. اول اینکه بعد با یه قوانین جمهوری اسلامی انسداد حساب‌های بانکی موکول به دستور مقام‌های قضایی است، یعنی مقام‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیار انجام این کار رو ندارن، باید مقام قضایی دستور بستن حساب ها رو بده. پرسش دومی که مطرح میشه در رابطه با این خبر مربوط به سقف تعیین شده برای تراکنش های مالی روی این حساب ها. ببینید 500 میلیون تومان با نرخ فعلی دلار چیزی هست در حد 16,000 دلار، اونم طی یک سال. بخش بسیار مهمی از محافل کسب و کار کشور این مقدار تراکنش رو دارند، برای اونها این مقدار عادیه. حالا سقف به این پایینی چطور ممکنه که بخشی از محافل کسب و کار ایران رو دچار مشکل نکنه؟ و بالاخره پرسش سوم این است که اصولا چرا این بخشنامه صادر شده؟ آیا قرار هست تراکنش های پولی افراد زیر کنترل قرار بگیره، مثلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا برای ممانعت از پولشویی؟ این گونه کنترل ها البته در نظام های بانکی پیشرفته هم وجود داره، یعنی از مشتریان بانک ها خواسته میشه در مورد بعضی از تراکنش های حسابشون اظهارنامه پر کنن، ولی اینکه بخون پای انسداد حساب ها رو پیش بکشند اونم برای مبالغی در این سطح، پاسخ به این پرسش در وضعیت فعلی روشن نیست و به همین علت هست که ابهام های زیادی برانگیخته شده از جمله در مجلس و گویا قراره که موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح بشه.
خب فعالان بازار سرمایه ایرادهای زیادی رو به این مسئله وارد میکنن، از جمله میگن که با اجرایی شدن این بخشنامه خروج سرمایه ها از بانک از یه طرف اتفاق میفته و از طرف دیگه کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف، یعنی اینکه خیلی از کسب و کارها دیگه اقدام به دریافت ریال و واریزش به حسابشون نمیکنن بلکه از مشتریاشون تقاضای ارز خواهند کرد، یا میگن که ممکنه سفته بازی در بازارهای ارز و طلا زیاد بشه که بازم به خروج سرمایه از سیستم اقتصادی کشور دامن میزنه و کلن این نکته که اگر چنین کاری اتفاق بیفته ممکنه خیلی ها سرمایه هاشون رو به طلا و ارز تبدیل کنن و در خونه نگهداری کنن. این نگرانی هایی که فعالان بازار سرمایه مطرح میکنن به نظر شما واقعا درست هست؟ جای نگرانی داره اصولا؟
کاملا. ببینین اصولا مسئله انسداد حساب ها رو باید با احتیاط زیاد مطرح کرد. اینکه دارندگان حساب های بانکی از این بیم داشته باشند که با تراکنش های چنین محدود در سطح 500 میلیون تومان در سال با خطر انسداد حساب روبرو بشوند میتونه آشفتگی بزرگی در نظام بانکی به وجود بیاره. مردم همونطور که خودتون هم گفتین از ترس ممکنه پولشون رو از نظام بانکی خارج بکنند، با اون طلا بخرند، رو بیارن به ارزهای خارجی، به تنش‌های موجود در بازار ارز که در حال حاضر هم شدید هست باید هم دامن بزنن، این تنش‌ها رو شدیدتر بکنن. قبلا اعلام شده بود که برای مبارزه با پولشویی یک سلسله مقرراتی وضع شده و اینها میخوان رسیدگی بکنن به حساب افراد، واریز مبالغی به حساب‌هاشون، مدیریت نقدی و غیره، ولی این روشی که در پیش گرفتن با این سقف محدودی که انتخاب کردن به خصوص همونطور که عرض کردم برای محافل کسب و کار موضوع خیلی خیلی پیچیده میشه و من فکر میکنم که این یک ضربه تازه‌ای رو بزنه بر نظام بانکی و حتی به نوعی هرج و مرج منجر بشه اگر در این زمینه توضیحات لازم به افراد داده نشه، اگر روشنگری انجام نگیره در مورد این خبر.
بله، گفتگوی بود با فریدون خواوند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بیش از 200 فعال سیاسی و مدنی و روزنامه نگار با انتشار یک بیانیه نسبت به شرایط وخیم کیوان صمیمی، روزنامه نگار و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در زندان ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی او شدند. این در حالی است که نیمه شب 25 خرداد نیروهای امنیتی کیوان صمیمی را تحت فشار قرار دادند تا او را از زندان سمنان به تهران منتقل کنند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
3-4 ساعت از نیمه شب گذشته بود که بیدارم کردند و گفتند ماشین آمده و باید به تهران بروی. گفتم باید روزهای قبل حتما ابلاغ می‌کردند و بدون ابلاغی رسمی نمی‌روم. با رئیس زندان تماس گرفتند و ایشان هم با من صحبت کردند. من ایراد قانونی این انتقال رو توضیح دادم. به افسر مربوطه هم گفتم فقط یک راه برای این انتقال در نیمه شب وجود دارد و آن هم این که دست و پایم را بگیرید و با زور مرا داخل ماشین بگذارید. هنوز معلوم نیست این انتقال ناگهانی به چه منظور بود و منتظرم تا ببینم چه می شود. این آخرین روایت کیوان صمیمی است از شرایط خودش در زندان سمنان. او این یادداشت را صبح روز چهارشنبه 25 خرداد منتشر کرده است. سعی در انتقال او از زندان سمنان به تهران در نیمه شب در حالی اتفاق افتاده است که همزمان بیش از 200 تن از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران با امضای بیانیه‌ای برخوردهای غیر انسانی با کیوان صمیمی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی 74 ساله را اقدام به قتل تدریجی خواندند و خواستار آزادی او شدند. امضا کنندگان این بیانیه که روز سه‌شنبه 24 خرداد منتشر شد، پرونده سازی جدید علیه کیوان صمیمی را محکوم و با اشاره به بیماری‌های گوناگون او تأکید کردند مسئولیت هر گونه سهل‌انگاری و اتفاق ناگوار برای ایشان متوجه مقامات ارشد قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی خواهد بود. در گفتگویی که با صدر عبداللهی فعال سیاسی و اجتماعی و از امضا کنندگان این نامه داشتم، از او پرسیدم چرا اینقدر حساسیت روی کیوان صمیمی از سوی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات زیاد است؟
نسبت به ایشان به شدت غضبناک هستن همیشه. چرا؟ چون ایشان هم در داخل زندان و هم در خارج زندان مثل یک روزنامه نگار، مثل یک مبارز سیاسی، مثل یک کنشگر فعال همیشه در صحنه هستش. در صحنه بودن یک چیز است و اینکه همیشه تلاش کنی که اتفاقهای جمعی بیفته این یک چیز دیگه، و طبیعیه که این موضوع آقایون امنیتی رو و به عبارت کیوان ساواکیا رو، چون کیوان وقتی به این امنیتی ها خطاب میکنه در واقع با همون لحن ساواک قبل انقلاب خطابشون قرار میده، آره، این آقایون امنیتی غضبناک میشن نسبت به این رویه کیوان و با این سن و سالی که کیوان داره فکر میکنن که میتوانن کیوان صمیمی رو مرعوبش کنن و وادار به عقب نشینیش بکنن و یک جورهایی بهش بگن که تو دیگه بازنشست شدی از این فعالیت ها. ولی کیوان جز به معدود افرادیه که در موضوع مبارزه بازنشستگی رو هیچ وقت نپذیرفته و در یک یادداشت اخیرش به یک چیز مهمی هم اشاره کرده، موضوع زندان هراسی که یک جورهایی حکومت دامن میزنه و بعضی ها، و این وضعیت معمولا برای سیستم های امنیتی، برای حکومت های توتالیتر و مستبد یک جوراییه که بالاخره قابل پذیرش نیست.
کیوان صمیمی، روزنامه نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی، روز 28 اردیبهشت پس از احضار و مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و راهی زندان سمنان شد. کیوان صمیمی که سردبیر نشریه ایران فردا و یکی از اعضای کانون نویسندگان ایران است، از آذر سال گذشته برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت سال 98 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. سال گذشته پس از آنکه آقای صمیمی جان باختن بکتاش آبتین نویسنده زندانی را قتل شبه عمد خواند، به زندان سمنان تبعید شد. اما 12 بهمن پارسال با توجه به گزارش پزشک قانونی به طور موقت از زندان سمنان آزاد شده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22. Thank you.